سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا. اللهم انتقنی بالهدا و الهمن التقوى و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضا. ایام پربرکت ماه ربیع المولود بر همه عزیزان مبارک باشه، بر امت اسلامی، امام عالی قدرمون، بر همه ارادتمندان امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در سراسر عالم، بر اهل جلسه ما ان شاء الله. لحظه ها و ساعات و آنات این ماه پرفروغ و پر نور و پر برکت انشالله مبارک باشه. شرف انتصاب این ماه به ساحت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و میلاد فرخنده اون حضرت و میلاد امام صادق علیه السلام یک حال و هوای خیلی خوبی در این ماه قرار داده که باید مؤمنین قدر بدونن دیگه. ربیعه دیگه، بهاره، و چی بهتر از این که انسان در پرتو یاد پیامبر عظیم الشان، ارتباط روحی با اون حضرت، تقویت معرفت نسبت به اون بزرگوار، تقویت ارتباط عاطفی با اون بزرگوار و تقویت ارتباط عملی با پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، انسان بتونه از محیط این ماه نورانی برداشت‌های بیشتری برای سیر و سلوکش، برای سرعت سیرش در مراتب معنوی انشالله داشته باشه. این سفره ویژه الهی است در بین ماهای سال برای اهل معرفت که خیلی باید قدرش رو بدونن. با سرعت هم میگذره، باید بهره خودمون رو بیشتر کنیم، برنامه ریزی خودمون رو جدیتر کنیم، هم برای بهره معرفتی، هم برای بهره مودتی، هم برای بهره اطاعتی و سلوکی، در همه ابعاد انشالله انسان بتونه بهره‌مند بشه. چنان که بارها عرض کردیم، فرصت رو در ماه ربیع المولود دوستان غنیمت بشمرند برای ارتقاء معرفتی نسبت به پیامبر عزیزمون. این واقعا در دستور کارشون باشه. حالا هم مطالعه حداقل یک کتابی رو انسان از کتاب‌های خوبی که نوشته شده درباره اون حضرت حتما در این ماه مطالعه داشته باشیم راجع به پیامبر عزیزمون. مطالعه سیره، مطالعه سیره تاریخی، اخلاقی و در بخش‌های مختلف. خوشبختانه مطالب در این زمینه فراوانه. اگر یک کسی حالا بتونه، نمیدونم، توفیق میخواد، از خدای متعال توفیق بخواد، یک بار در این ماه قرآن کریم رو با توجه به پیامبر اعظم ختم کنه، یعنی یک ختم قرآن در جستجوی معارف وحیانی و قرآنی در ارتباط با پیامبر عزیزمون، با این نگاه قرآن رو بخونه از اول تا آخر و دقت کنه و تأمل کنه. البته بهترین کاریه که ممکنه از نظر معرفتی کسی بخواد انجام بده. اگر چنین امکانی فراهم شد که گفت زهی سعادت، اگر نشد هر مقدار، اگر همه قرآن رو نشد نیمی از قرآن رو با این نگاه، بلکه ثلثی از قرآن کریم رو با این نگاه تلاوت کنه، آیاتی که مربوط به حضرت، خطابهایی که متوجه حضرت، خیلی قرآن لطائف و اسرار و نشانه ها داره راجب پیامبر اعظم. خب ببینید، در واقع میشه گفت که خداوند تبارک و تعالی سفره هستی رو به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم گسترده. صلی الله علی محمد و آل محمد. بله، اینه قضیه. انا ارسلناک رحمتا للعالمین. همه عوالم هستی در واقع به نام اون حضرته. اینجوریه دیگه. این نور خداست که منتشر شده، تجلی کرده و عوالم هستی با نور اون حضرت آفریده شده. اول ما خلق الله نوری. بله دیگه. اون اولین درخشش نور الهی، تجلی اعظم، نور پیامبر. اون وقت دیگه هرچی خلق شده از نور اون حضرت آفریده شده. بله دیگه. اولین جلوه های نور پیامبر عزیزمون هم که بله دیگه، نور صدیقه اطهر و نور امیرالمؤمنین علیهم السلام. این دو تجلی است و در محیط این دو نور و به هم رسیدن اینها، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقت از افق این دو تجلی است که خداوند تبارک و تعالی عالم رو پر کرده از نور ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین، یکی پس از دیگری، جلوه حسنی، جلوه حسینی، جلوه سجادی، جلوه باقری، جلوه صادقی، جلوه موسوی، جلوه رضوی، جلوه جوادی، جلوه هادوی و جلوه عسکری و جلوه مهدوی صلوات الله و سلام علیه مجمعه، که هر یک بالاخره در این منشور الهی یک حکایتی دارند از اون نور با عظمت، حالی یک حکایتی دارن، ارائه‌ای دارن. و البته کلهم نورون واحد. این روایت امام کاظم خیلی قشنگه که هرچی بخونید بازم حلاوتش بیشتره، که فرمود اولونا محمدون، آخرونا محمدون، اوسطونا محمدون و کلنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بله محمد. بله. خب ان شاء الله از این فرصت بسیار خوب دوستان بهره مند بشن و مراقب باشیم که به غفلت نگذره و ارتباط خودمون رو عرض کردم، هم معرفتی، هم مودتی و ذکری، یعنی هم فکری، هم ذکری، هم عملی با حضرت تقویت کنیم. در ساحت عمل هم یکی از اون مواردی که در سیره نبوی مورد تأکیده و تو زندگی ماها شاید مثلا کمتر باشه، اون رو انتخاب کنیم تو این ماه بیشتر تمرین کنیم برای شباهت به پیامبر عزیزمون. مثلا یه وقت میبینید شما حلمتون ضعیفه، در حالی که حضرت در واقع سفینه حلم دیگه. خودمونو برسونیم، بردباریمونو تقویت کنیم. یه کسی میبینه صبرش مثلا کمه، تمرین کنه در این ماه. دیگری مثلا میبینید حسن خلقش یه مقدار ضعف داره، تو این ماه تمرین کنه، انتخاب کنه و این رو برای خودش فرض قرار بده که تو این ماه یه شباهتی به حضرت پیدا بکنه. دیگری رو میبینید مثلا سخاوتش ضعیفه، باید تو این ماه تمرین سخاوت کنه. یکی عفوش ضعیفه، تو این ماه تمرین کنه تا میتونه ببخشه، دلش رو آزاد کنه نسبت به کسایی که به او بدی کردن، ظلمی کردن، بخشش رو تمرین کنه. خلاصه ایناست دیگه، خلق نبوی. یک بخشی رو که احساس میکنید در اون قسمت یه ضعفی دارید، اون رو ترجیح بدید، اولویته، و انتخاب بکنید تو برنامه عملی خودتون قرار بدید، تمرین کنید تو این ماه که بتونید انشالله یک بهره عملی ویژه‌ای هم در این ارتباط داشته باشید به امید خدای متعال. خب این یک نکته در باب ماه ربیع المولود که البته خب هرچی بگیم کمه. صلواتی به محضر اون حضرت اهدا بفرمید. البته ماه صلوات هم هست دیگه، همیشه صلواته، ولی خب ماه ربیع ماه بهار صلواته دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. مکرر هم به عرضتون رسید که در قرآن کریم شاید شریفترین آیهی که شرح حقیقت حضرت خاتم رو میکنه آیه صلواته، که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. کیه این حقیقت بزرگ؟ خدای متعال در قرآن کریم میگه خدا و فرشتگان دائم بدون انقطاع بر این وجود اقدس درود میفرستند، و بعد خطاب به مؤمنین که شما از این فیض بزرگ جا نمونید، یا ایها الذین آمنو، شما بپیوندید به خدا و فرشتگان در صلوات بر پیامبر اولا و بعد در تسلیم شدن به امر او ثانیه، که خودتون رو بسپرید، وجودتون رو به اون حضرت و در مقام تسلیم کامل باشید، که این تسلیم در واقع تسلیم در برابر حضرت حقه، چون نور حضرت خاتم در واقع نور عبودیته، نور بندگیه. بپیوندید یعنی در مراتب بندگی شما هم یک قدمی پیش برید. این همون حالت تسلیمه دیگه، تسلیم شدن در برابر خداوند تبارک و تعالی، همچنان که پیامبر عزیز ما عبد مطلق بود، تسلیم محض در برابر خدای متعال. شما هم یک نشانه‌ای از این سلم و سلام و تسلیم و اسلام رو خلاصه در وجود خودتون داشته باشید انشاءالله. خب این مطلب اول. خوشوقتیم که جلسه امروز ما در نهم ربیع الاول برگزار میشه، یعنی روزی که در واقع بست ولایت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم محمد در افق مهدوی است. این روز نهم ربیع اینه دیگه، آغاز ولایت حضرت بقیت الله العظم ارواح نفداس. خب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف سر خاتمیت، سر خاتمیت وجود اقدس حضرت بقیت الله دیگه. اینکه پیامبر اعظم خاتم النبیینه، این خاتمیت یک جلوه ویژه داره، جلوه ویژهش خاتم الاوصیا است. خاتم الانبیا در خاتم الاوصیا امتداد پیدا میکنه و تمام اون چه که در این مکتب هست، از آرزوها، از حقیقتها، از معارف، از اسرار، همش در وجود حضرت خاتم الاوصیا است که امتداد پیدا میکنه، آشکار میشه. مثلا این تمام رازهای خاتم الانبیا در خاتم الاوصیا است که آشکار میشه. همه اون چه که از هدایت خداوند تبارک و تعالی تقدیم کرده به خاتم الانبیا، با خاتم الاوصیا است که تحقق پیدا میکنه. همون آیه کریمه ای که والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کله المشرکون. این گفتن تفسیرش حضرت مهدی علیه السلام، لیظهره على الدین کله، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، هدایت و دین حق که دو نشانه ویژه خاتمیته که در اختیار پیامبر اعظم هست، این به وسیله خاتم الاوصیا است که محقق میشه در عالم. لذا جایگاه حضرت مهدی علیه السلام در مقام تجلی یک جایگاه ویژه است در بین اوصیاء پیامبر، در بین ائمه هدا علیهم السلام، جایگاه خیلی رفیع است، خیلی بزرگه، خیلی با عظمته، خیلی درخشانه. میخوان بگن زیباترین تجلی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت مهدی است علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف. یعنی اون بها، اون جمال، اون حسن که خدای متعال به پیامبر اعظم داد و منتشر شد در ائمه هدا علیهم السلام، یک جا در وجود اقدس حضرت خاتم الاوصیا حضرت مهدی علیه السلام متجلی است. بعد العظمت لله، که دیگه ببینید همه انبیا، همه انبیا چشم امیدشون به خاتم انبیاست و خاتم انبیا چشم امیدش به خاتم اوصیا است، بله، به حضرت مهدی است علیه السلام. یعنی میشه گفت که کل جریان هدایت چشم امیدش به حضرت مهدی علیه السلام. اینجوریه دیگه، تمام سرمایه گذاری که ائمه هدا علیهم السلام انجام دادن در اون قربت ها، در اون زحمت ها، در اون سختی ها، در اون زندان ها، در اون شکنجه ها، در اون آوارگی ها، همه اون سرمایه گذاری ها به وسیله حضرت مهدی علیه السلام به نتیجه خواهد رسید. اگر انتقامش رو او خواهد گرفت. یعنی دیگه ما بالاتر از کربلا نداریم دیگه. البته بعضی ها میخوان بگن داریم، بعضی ها میگن بالاتر از اون چه که در کربلا رخ داده اونیست که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاده. اون تا اون مستور این آشکاره. اینجوریه دیگه. خب اینا همش سرمایه گذاری است که اولیاء خدا برای هدایت بشر انجام دادن، ولی بشریت تحمل این لطف بزرگ الهی رو نداشته، نتونست بپذیر، آمادگیش رو نداشته. لذا خدای متعال ذخیره کرد حجتش رو. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین و فرمود حالا من این آب حیات رو از دسترس شما خارج میکنم، باشید تا آتشتون برسه به اون مرحله‌ای که همه عالم او رو بخواد، حقیقتاً بخوان و آمادگیشو داشته باشن. و الا دیگه شما دسترسی نخواهید داشت. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. باید همه عالم یک پارچه این آتش بشه، بخواد هدایت رو از خدای متعال بخواد، به بنبست برسه، سرش به سنگ بخوره، منیت ها، انیت ها، انانیت ها در اعم اغلب تو بشریت تبدیل بشه به خواستن، به تواضع، به خشوع در برابر خدای متعال. بدونن هیچ راهی جز هدایت الهی وجود نداره و گروه حق اینقدر تقویت بشن که بتونن از جان امامشون حفاظت کنن، کاری که هیچ وقت نتونستن انجام بدن، راجع به هیچ حجتی از حجج الهی نتونستن انجام بدن. دشمنان شیاطین غلبه کردن، برسن به اونجا که بتونن از جان حجت خدا حفاظت کنن و امر حجت خدا رو اطاعت کنن. اطاعت کنن یعنی محقق کنن، فرمان او رو بتونن اجرا کنن، کاری که هیچ کدام از گروه های پیرامون ائمه علیهم السلام نتونستن دیگه. اگر این زمینه ها فراهم بشه، ودایع هم برسه، اسرار هم برسه، گنج ها هم آشکار بشه، چون یه بخش زیادی از این گنجینه ها باید برسه، از راه طلوع کنه، ظهور کنه، برسه. دقت می‌فرمایید؟ یعنی بشریت مثلا حاج قاسم سلیمانی رو ببینه، درک کنه یعنی چی، شهید حججی رو، محسن رو درک کنه یعنی چی. اینا باید برسن. خب اینا تا نرسیدن که حجت خدا نمیرسه. این ودائع، اینا ودیعه های الهیان. بالاتر از اینها یه ودیعه مثل خمینی کبیر رو جامعه بشریت باید درک کنه. اینا ودائع الهی هست. یعنی باید نسل ها بیاد، این ودیعه ها، این گنج های الهی آشکار بشه. یک جلوه فروزانی مثل خامنه ای بزرگ رو بشریت درک بکنه با این از لا و وجوه و زیبایی ها و جمالش. اینو درک میخواد. اینا ودائع الهی هست. اینا برسن و ها کزا دیگه بشمورید دیگه. اینایی که حالا من نمونه هایی رو عرض کردم، البته اشرف نمونه هاش رو اسم بردیم و هستن این همه از این جلوه های دلنگیز که هست. خب اینا هم باید برسن، دست به دست هم بده و بشریت انشالله آماده بشه برای اون کار بزرگ. البته وعده‌ای که به ما داده شده اینه که با وجود او اون وقت همه ودایع هم بر می‌گردن. اینها که بالاخره زمان یاریشون نمی‌کنه که بمونن تا کنار حضرت، هستن یه قطعه از زمان رو اینا می‌گذرن، یا به شهادت می‌رسن یا ارتحال می‌کنن، اینا میرن. وعده‌ای که داده شد اینه که از صدر تا کنون هرچه از این ودائع الهی به بشریت هدیه شد، اینا یک جا بر میگردن با او، که نماد ویژش هم از انبیا حضرت عیسی ابن مریم علیهم السلام که بر میگرده، و از اوصیا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که بر میگرده. چه خبره واقعا، در اون ظهور خیلی چیز عجیبیه. انسان میخونه اصلا سرمست میشه، اصلا فکرش انسان رو به شوق میاره، به حیرت میاره. این وعده رو دادن که اینا بر میگردن، مؤمنان کامل بر میگردن، چنان که سمت کفر هم اونجایی که کفر به قله رسیده، ظلم به قله رسیده، اونام بر میگردن. عالمی برپا خواهد شد. و خداوند تبارک و تعالی روی همین کره زمین اون قیامت رو آشکار میکنه. این یک جلوه‌ای از قیامته، از اشراط الساعه است. بله، ظهور حضرت ولی الله العظم ارواحنا فدا در حقیقت نشانه اکبر قیامته، و نشانه بزرگ ظهور حضرت. قیامتی در این عالم برپا خواهد شد. بله، در آستانه اون قیامت بزرگ. و بعد بهشتی که این روی زمین ساخته خواهد شد و آرزوی همه انبیا و اولیا و صلحا اینجا عینیت پیدا میکنه، روی همین کره زمین، نه در عالم بعدی، روی همین زمین برپا میشه. این اراده خدای متعال. این آیه‌ای که خوندن و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، میدونید دیگه، این حقیقت این آیه اینه که همه اون چه که ائمه هدا علیهم السلام به خاطر عدم وجود ظرفیت ها بهش نرسیدن، این استضعاف اینه دیگه. نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، این استضعاف اینجا معنای خاصی داره. نتونستن. آیا امام سجاد علیه السلام توانست؟ شرایط به او یاری کرد؟ نه. آیا امام صادق تونست؟ نه. آیا امام رضا تونست؟ نه. نتونستن که، شرع محقق نشد. فرمون ما منت میگذاریم، اون وقت همه این امکان رو براشون فراهم میکنیم. نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و اون اتفاق بزرگ میفته و هدایت الهی بست کامل پیدا میکنه در عالی ترین سطح جلوه هاش. معرفت در بشریت به قله میرسه با امام عصر علیه السلام. گفت از اون 28 حرف علمی که خدای متعال در بین انسان ها قرار داده تا عصر ظهور یه حرفش فقط آشکار شده. ببینید تازه اون وقت بشر میفهمه علم یعنی چی. با ظهور اون حضرت تازه فهمیده میشه. عقل به کمال میرسه، اعتدال در بشریت اتفاق میفته، اعتدال در اخلاق، اعتدال در زندگی. چون میدونید با عقل که عدل تحقق پیدا میکنه، با عقل، عقل وقتی برسه عدل میرسه و عدالت برقرار میشه. زمین محیط زیست، گنجهای خودش رو زمین آشکار میکنه به همین معناست دیگه. چه سرسبزی، چه خرمی، چه بهاری، چه صفایی، چه عالمی درست میشه. بشریت طعم بشریت رو میچشه، طعم انسانیت رو میچشه با حضرت مهدی علیه السلام. این یه عصر عجیبیست که پیش روی ماست. خب ما نمیدونیم چی باید بگیم. خیلی خدای متعال ما رو دوست داشته که ما رو اهل دوره خاتم الاوصیا قرار داده. خیلی نعمت بزرگیه، چون اهالی عصر اون حضرت اهالی عصر غیبتن. اهالی عصر غیبت اشرف از اهالی عصر ظهورن طبق روایات ما. این خیلی قیمتیه، خیلی نعمت بزرگیه. ما میگیم آقا امام ما، امام شما کیه؟ میگیم حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام و ارواح نافدا امام ماست، حجت خدا بر ماست. خب میگید که حجت خدا رو به ما نشان بدید. میگید بهش دسترسی نداریم. به شما میگن آیا خدمت ایشون رسیدید؟ میگید نه. آیا حضرت رو دیدید؟ نه. باش هم سخن شدید؟ نه. تلاوت قرآنش رو شنیدید؟ نه. تفسیر قرآنش رو شنیدید؟ نه. عجب، میگن این دیگه چه زمانیه. آقا به طرف میگفتید شما امام زمانتون کیه؟ میگفت امام صادق علیه السلام. خدمتش رسیدی؟ بله. باش گفتگو کردی؟ بله. ازش سوال پرسیدی؟ بله. آدرس خونش رو بلد بودی؟ بله. به شما میپرسن آیا شما نشانی خانه امامتون رو دارید؟ میگید نه. میتونید ببینیدش؟ میگید نه. گفت شما دیگه اهل چه زمانی هستید؟ میگید ما اهل زمان غیبتیم. عصر ما عصر غیبت. بعد به ما بشارت دادن، گفتن این کسانی که اهالی اهل دوران غیبتن و با این که حجت خدا از اونها مستوره با او رفتاری میکنند که انگار آشکاره. بگیرید کلیدش اینه، این یک کلمه است. ببینید اونایی که در عصر غیبت حجت خدا زندگی میکنن ولی رفتارشون با حجت خدا رفتاریست که گویا او ظاهره، اینا خیلی در پیشگاه خدای متعال قیمت دارن. یعنی اینقدر از نظر معرفت اینا پیشرفته هستن. یه وقتی فکر کنم روایتشو براتون خوندم، خیلی روایت زیباییست، البته روایت مکرره، ولی اگر مثلا بخوایم یک نمونه شو براتون بخونم، این روایت از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودند قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام، پیامبر اعظم به امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه ما فرمودند یا علی و علم ان اعظم الناس یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان، بزرگترین و عظیمترین مردم از نظر یقین اونایی هستن که در آخر الزمان میان. لم یلحق النبی، اینها به پیغمبر که نرسیدن، و حجب عنهم الحجه، حجت خدا هم از اونها محجوب شد. بنابراین نه پیامبر رو دیدن نه امامشون رو دیدن. حجب عنهم الحجه فآمنوا بسواد فی بیاض. عجب، ایمان از چه طریقی به ایمان رسیدن؟ میگه از روی همین نوشته هایی که سواد فی بیاض، از روی همین نوشته ها به ایمان رسیدن. اینا خیلی تعبیر ببینید دیگه، ان اعظم الناس یقینا، اینا از همه مردم در همه عصرها از نظر یقین عظیمترند. چه تعبیری کرده پیغمبر اکرم؟ چرا؟ چون اینا بدون اینکه ببینن حجت خدا رو بهش ایمان آورده. وقت نخیل کنید یه ایمان معمولی، انگار که دارن حجت خدا رو میبینن. این روایت بعدی است از امام سجاد علیه السلام، عن علی ابن الحسین علیه السلام، در کتاب شریف کمال الدین، ان اهل زمان غیبتهی القائلون به امامتهی المنتظرون لظهورهی. البته اینجا شرایطش هم گفته دیگه. امام سجاد علیه السلام خیلی روشن، ان اهل زمان غیبته، خب یعنی ماها تا اینجاش، حالا بعد ببینیم بقیهش هم هستیم یا نه. القائلون به امامته، اونایی که معتقد به امامت حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام هستن. خب دیگه چی؟ المنتظرون لظهوره، و منتظر ظهور او هستند. افضل اهل کل زمان، خیلی عجیبه این تعبیر، خیلی عجیبه. افضل و اهل کل زمان، بینید کل زمان یعنی زمان هر امامی، یعنی از اهالی زمان امیرالمؤمنین اینا برترن، از اهالی زمان امام حسن برترن، از اهالی زمان امام حسین اهالی یعنی اهالی معتقدان از شیعیان اینا برترن. عجب. از اهالی روزگار امام رضا علیه السلام برترن، از همه برترن، افضل و اهل کل زمان. خب اینجا سوال میشه دیگه، سوال اینه که چرا اینا چه خصوصیتی دارن؟ خصوصیتش همونی بود که در روایت قبلی اشاره شد، خصوصیتشون اینه، لأن الله تعالی ذکرهو، چون خدایی که ذکر او برترین یاد هاست، اعطاهم من العقوله، از خرد یه سهمی به اینها داده، من العقول و الافهام، از عقل و فهم یه سهمی به اینها داده، از معرفت یه سهمی به اینها داده. ببینید، اعطاهم من العقول و الافهام و المعرفه ما صارت به الغیبتو اندهم به منزلت المشاهده. عجب، مشاهده، چنان عقلی، چنان فهمی، چنان رشدی، چنان معرفتی به اینها داده که امام نادیده نزد اونها درست مثل امام ظاهره، هیچ فرقی براشون نمی کن. اینقدر ما صارت به الغیبتو اندهم به منزلت المشاهده، غیبت نزد اونها مثل مشاهده است، فرقی نمی کن. اولئک المخلصون حقا، البته اینجا مخلصون هم میشه خون، شاید مخلصون بخونیم بهتر، چون مخلص مرتبت خود ائمه علیهم السلام، البته شاید بعضی هم اندکی برسن، این را همون مخلصون بخونیم، اولئک المخلصون حقا، اینا رسیدن به اون رتبه، بالاترین رتبه ها در اخلاص، در توحید، در روحیه خدایی داشتن، در توحید حبی رسیدن به اونجایی که باید برسن. آره آره، اینجاست. خب اینجا ملاحظه کردید کلمه جالبی که داشتیم چی بود؟ القائلون به امامته یک، المنتظرون لظهوره دو، این دوتاست، یعنی رسیده باشن به مرتبه انتظار، انتظار فرج، این هست. خب صلواتی بفرستید. خب خود اولیاء خدا تکلیف اهالی غیبت رو معلوم کردن دیگه، گفتن شما رسیدید به غیبت، دستتون اگر به خورشید نرسید، دستتون اگر به ماه نرسید، ستاره که هست، با ستاره ها هدایت میشید، به اون فرج او الاروات حدیثنا، و ما شما رو که رهانه میکنیم، که خودشون پیشبینی کردن. لذا بلا فاصله که عصر غیبت شروع شد، بلا فاصله وکلای حضرت مهدی علیه السلام و واسطه ها بین مردم بودن. در عصر غیبت صغرا به نام و شناسه خاص حضور داشتن دیگه، یکی پس از دیگری بودن. بعد از اینکه ایام اونها تمام شد، فرمودن از این به بعد با ویژگی هاشون در بین شما هستن. و اما من کان من الفقها، من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. و اون دیگه در عصر غیبت شما اید و فقیهان عادل، عارف، عامل سالک، وارسته، متقی، باید دامن اونا رو بگیرید، اونا دستشون به دامن حجت خداست و به این ترتیب شما متصل میشید. الحمدلله شیعه در تمام این قرنها با این نجوم، با این ستاره ها هدایت شده و حسش هم همین بود، چون بهشون گفته بودن، گفت که اگر از نایب ما تبعیت کنید مثل این که از ما تبعیت کردید. در اون روایتی که از خود امام عصر علیه السلام هست، فرجعوا الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم، فرمود حجت من بر شما اینها هستند و انا حجت الله، منم حجت خدا. یعنی بی کس نذاشتن شما رو، مسیر هدایت هست، منتها مصلحت اصل غیبت جاریه، شما دسترسی مستقیم دیگه ندارید، دشواری های خودتون رو دارید، رنج های خودتون رو دارید، مصیبت عصر غیبت که هست، اما بی هدایت نیستید، مسیر براتون هست به سوی رضای حضرت که کشف کنه از رضای الهی. این مسیر برای شما هموار، بلا تکلیف نیستید هیچ وقت. خب اینم که در دسترس شماست. اون وقت شما ببینید مثلا در زمان ما مردم، کسانی در زمان ما زندگی کردن که با امر کفیلشون، نائب امام زمانشون، فقیه جامع و شرائط عصر خودشون، با امر او مثل امر امام زمانشون رفتار کردن. یعنی هیچ فرق نذاشتن، هیچ تفاوتی نبود. گفت جبهه برید، چشم، شهید میشید، اسیر باش. اینا دیگه بالاتر از همه است دیگه، بقیه کارا که آسونه، این کارایی که ما انجام میدیم که کاری نیست که. خب برید بفرمایید این جبه است که بعد پیش خدای متعال هم حجت داشته باشی، جانتو میگیری کف دستت میره. به پدر مادرها میگفتن بچه هاتون باید برن، چشم، یکی بره، دو، سه، چهار بره، اینجوری دیگه. این اینکه از دو لب مبارک خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف شنیده باشن که برو، اینجوری رفتن دیگه، اقدام کن، اقدام کردن، به میدان رفتن. اصلا براشون فرق نمی کرد. روایتی که براتون خوندم اینه، اینا خیلی بزرگن. صارت الغیبتو اندهم به منزلت المشاهده. امام سجاد فرمودن اینا اینجوری میشن که غیبت برای اونها با ظهور هیچ فرقی، بگید دیگه، از این جهت نمیکنه، از این جهت، نه اینکه غیبت و ظهور با هم فرق نمیکنه، ولی برای اونها به منزلت المشاهده است، حجت دارن، بی حجت نیستن، سرگردان، ولمعتل نیستن، همجون رعا نیستن، یه روز این طرف، یه روز اون طرف، یه روز راست، یه روز چپ، یه روز جلو، یه روز، نه، ملحقن به امامشون، دستشون تو دست حجته، بی حجت زندگی نمی کنه. اینا مخلصون حقن، اینا رسیدن به اون درجه از اخلاص. خب تکلیفشون هم تو زندگی روشن، خیالشون هم راحته دیگه، با حجت دارن زندگی میکنن، بی حجت نیستن، سرگشته نیستن، سرگردان نیستن. حالا که این ایام، ایام دفاع مقدس، یاد کسایی داره گرامی داشته میشه که اینجوری زندگی کردن با امامشون، یعنی امتحان دادن، امتحانای بزرگ دادن. پریشب در مشهد مقدس که نایب زیارتون بودم، این که میگم واقعا، یعنی برای بچه های صحیفه زیارت جامعه و دعا و همه چی مفصل دیگه، حالا اینا حتی اقل کاراییست که میشه انجام داد. عرض به محضر شریفتون، یه سری رفتیم دیدن یه جانباز بزرگواری در مشهد. ایشون من قبلا گاهی وقتا توی چیز میدیدم، توی نماز جمعه، یعنی از بچه های تقریبا منظم نماز جمعه مشهد، فقط هم اونجا دیده بودم ایشون، جای دیگه نمیدید. هر وقت ما مثلا وقت مشهد بودیم جمعه ها که نماز میرفتیم، میدیدیم ایشون هست. در همه این سال ها نه، مثلا هر وقت میرفتیم نوعا میدیدیم ایشون هم هست. خب یه سبک خاصی هم هست روی اون، مثلا یه ویلچر معمولی نیست، چون تقریبا از گردن به پایین کلش. آره، گفت یه سیمینوف گلوله خورده تو گردن، از اون طرف خارج شده و نخاع او از بالاترین سطح خودش آسیب زده اینجوری. خب این دیگه کل بدن. یه جمله ای هم گفت، من خیلی دلم سوخت، گفت ولی آجا یه حسی تو من هست که اون نرفته، لذا درد هست. یه وقت مثلا میگید هیچی دیگه احساس نمی کنه. نه، یه حسی هست. البته اخیراً یه مقدار دستشون خیلی کم، یه مقدار بالا میاد صحبت که می کنه، فقط همین دست. هیچی. آره، خیلی این صحنه یه عجیب. گفت اون یه حسی هست. خانومش میگفت گاهی وقتا مثلا باید ما بدون اقراق 7-10 تا پتو بندازیم رو آجا، یعنی یه شرایطی براش پیش میاد که فقط موفی سر پیداست اون گوشه، هرچی میندازیم کافی نیست اینجوری، یا برعکسشه، یعنی این دمای بدن به هم ریخته است و اون درد هست. و الان سال 61 مثل این که ایشون این اتفاق براش افتاده. گفت یک شب بدون درد نگذشته و دردهایی که مثلا گاهی وقتا میگفت اصلا برای کسی قابل توصیف نیست، ولی ایشون به مقام صبر رسیده و میتونه اینو یه جوری تحملش کنه تو همه این سال ها. ببینید اینه وقت این، حالا داستانش که مفصله، من نمیخوام همه اون قصه رو براتون بگم که گفتنیه، وقتمونم دیگه گذشت، ولی این مقدار بهتون بگم که خب حالا ما رفتیم دیدن ایشون. آیا این شخص مثلا چون حالا جانباز شد، اونم جانباز خاص که به من گفتن از نظر ظاهرم فیزیولوژیک و شرایط خاص و اتفاقی که در جانبازی برای ایشون افتاده ظاهرن بی نظیر باشه، یعنی یه چیز خاصیه، شرایط ویژه‌ایه، یعنی هست یه چیزایی هست که خودشه، یونیکه، مثلا دوم سوم نداره و شرایطش هم خیلی خاصه. حالا کسی با این وضعیت، خب ظاهرا وظیفه‌شو انجام داد دیگه رفت و کارشو انجام داد، حالا همین که بتونه این مثلا درد رو تحمل کنه، بله، لابد مثلا با همین باشه تا اون وقتی که خدای متعال میخواد، که نه، یادم کنشگر، فعال، آگاه به شرایط، پیگیری کننده مسائل، نقش آفرین، از این استان به اون استان مسافرت، فکر، پیشنهاد، تألیف. یک کتابش آورد برای من، گفت آوردن، گفت آقا این کتابو 8 سال با دندون نوشته. 8 سال گفت طول کشید و این نوشته. یه چند جلد کتاب نوشته بود، اینا رو تعدادیشو به من هدیه دادن. چه هدیه ارزشمندی اینا. صورت الغیبت و اندهم کل مشاهده. این براش غیبت و ظهور فرق نمی‌کنه، خودشو در حضور امام علیه السلام میبینه. خب حالا مثلا شما فکر میکنید ما حالا با همه فعالیت حالا ما رفتیم خدمت ایشون، فکر میکنید از ما چی میخواد؟ مثلا میخواد مثلا با ما صحبتی بکن، مطلبش چیه؟ ما چند دقیقه خدمت ایشون نشستیم، از اول تا آخر یک مطلب داره، مطلبش اینه که آقا جا نمونیم از ترویج یاد حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام. یه کاری بکنید آقا، نکنه نمازهای جمعتون از اون تراوت مهدوی خالی باشه، نکنه سخنرانیاتون، نکنه گفتاراتون. بله گفتم آقا فدای شما بشیم که وظیفه اصلی ما رو دارید به ما یادآوری میگه. اگه نماز جمعمون درش یاد حضرت و نام حضرت و معرفت نسبت به حضرت نباشه که اصلا نماز جمعه نیست. روحش یاد حضرت مهدی علیه السلام. میگفت آقا من بعضی وقتا بعضی از نمازهای جمعه رو میرم میبینم نه، داشت با من صحبت میکرد. البته خیلی لطیف، اصلا از این آدمای نقنقو اصلا نمیستن، نه پیشنهاد داشت، طرح داشت، توجهش به حضرت علیه السلام خیلی شیرین بود برای ما. من یه مقدارم بیش از یک مقدار حسرت خوردم، ما این همه مشهد این همه سال رفته بودیم ایشون رو خدمتشون نرسیده بودیم، خیلی واقعا دلم برای خودم سوخت و برای دوستانم که مثلا ما یه حال خیلی خوشی داشت. حتی ما همونجا متوجه شدیم دیگه جانبازتر از ایشون خانومشه دیگه، اونا دیگه کیه؟ الله اکبر، جانبازتر از این خانومشه تمام این سالها. یه آزادشون گفت که گفت مادر من الان از نظر درد هم خیلی شبیه شده به بابا، یعنی عاشقانه وایسه، هنوزم اونجا مثل وایساده بود، تمام شیش دنگ حواسش به این مرد خدایی بود، تمام حواسش. یعنی یکی دو بار مثلا دو سه بار تو این فاصله میفهمید مثلا الان باید چی کار کنه، اون الان تو چه شبه، چون کاری برای خودش نمیتونه ایشون انجام بده دیگه. همه رو این خانوم با اون حس عاشقانه خودش درک میکنه که الان مثلا چی. خیلی عجیبه ها، یه چیز به شما میگم دیگه، مثلا شما حساب کنید چند ساله الان از 61 تا حالا، این 41 ساله مثلا نمیتونه صورت خودشو بخارونه، میفهمید یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نمیتونه برای خودش بکنه. ما چی میگیم؟ اینا چی میگن؟ اولئک هم المخلصون حقا. بله اینه. حالا همه توجهش به امامشه، به رهبرشه و کارهایی که آقا میخوان، خواستهایی که ایشون دارن، آیا پیش میره، کار دنبال میشه، کم و کسری ها کجاست، ایناست. عرض ما تمام. باور کنیم که در یک مقطع خاصی از زمان داریم زندگی میکنیم، یعنی خیلی خاصه روزگار ما، خیلی عجیبه، هیچ وقت اینقدر وداع الهی نرسید. یکیشه دیگه، یه ودیعه الهی از اینا بین ما هستن دیگه، با ما دارن زندگی میکنن، تو همسایگی های ما، اینا حجت های خدا، اینا هستن آدم های به یقین رسیده. آره اینان دیگه رسیدن به مرحله یقینی که ما همین اول دعای مکارم الاخلاق مگه نخواستیم از خدا امتحان، یقین میخواستیم، اینا رسیدن دیگه. ما هم بخوایم، ما هم دنبال کنیم، جا نمونیم. امام عصر علیه السلام داره یارگیری میکنه دیگه، محیط یارگیری حضرت هم خیلی گسترش پیدا کرده. الان تو این منطقه نگاه کنید، از کشور ما دیگه رفته تا قلب کفر، تا آمریکا، تا اروپا، تا نمیدونم آفریقا، همه جا حضرت داره یارگیری میکنه. این صدایی که از اینجا برخاست در زمانه ما از اون رجل الهی، این پژواکش واقعا انتشار پیدا کرده رفته، ما یه وقت جا نمونیم این وسط. مسئله اینه، اون که داره یارگیری میکنه و انشالله مقدمات آماده میشه با سرعت برای اون روز بزرگ. امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی ما رو قدرشناس زندگی در عصر غیبت، اونم در این قطعه از عصر غیبت که قطعه ایست که چی میگن، میخوان تشبیه کنن، میگن مثل حالت گرگ و میش بین و طلوع اینه، اینجوریست، یه فجری، یک جلوه، یک از اون خورشید پاشیده به زمان ما. خیلی فرق میکنه واقعا، انسان میبینیم ایناست دیگه، یه شعاعی از خورشید عظما به محیط زندگی عصر ما پاشیده، یه روشنایی، یه چیزی دید مثل اون اول سپیده اول صبح. ما داریم تو این زمان زندگی میکنیم. خیلی شکر داره و انسان باید تو تلاش کنه از این فرصت استفاده کنه و یاری کنه، کمک کنه. ولی حلم ناصر الان هست دیگه، حلم ناصر میگه امام حسین علیه السلام تو اون شرایط فرمودن حلم ناصر ینصر، صدای امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، حسین زمان که گوش فلک رو پر کرده، که حلم ناصر میگه حضرت، حلم ناصر، حجت روشنش هم ولی فقیه عزیز زمان ماست که تکلیف هممون رو روشن میکنه، برنامه میده به ما، تایید میکنه، بروز میکنه. خیلی مهمه ما بروزیم. یک سر سوزن هیچ کدوم از ما حجت نداریم به پیشگاه خدای متعال، کسایی که زمان ما زندگی میکنه، چون حجت ناطقه و بروزه. تحلیل ها به روز، دوستان به روز، دشمن به روز، همه چیز تعریف شده، روشن. وظیفه ها تعریف شده، خانوم، آقا، دانش آموز، دانشجو، طلبه، همه وظیفه شون معلوم. هر کسی کوتاهی کنه دیگه باید ببینه پیشگاه خدای متعال چه جوابی میخواد آماده کرده باشه. کسی الان نیست زمان ما که بگیم حجت نداره، اینقدر حجت روشنه، اینقدر آشکاره، شفافه. حالا من وقتی بخوام تنبلی کنم میدونید چی کار میکنم؟ ما اینجوریم دیگه، اگه خواستیم تنبلی کنیم شانه از زیر حجت خالی میکنیم، میگم خب حالا نمیدونستیم باید چی کار کنیم، یعنی خودمونو میبریم تو ابهام برای اینکه تنبلی های خودمونو پوشش بدیم. ولی هیچ کس بلا تکلیف الان وجود نداره، هیچ کس، مگه خودش نخواد تکلیف خودش رو بدونه و نخواد عمل کنه؟ خب هر وقت، هر زمانی هم اینجوری هم هست. امیدواریم انشالله خدای متعال ماها رو به وظائفمون آشنا کنه، وظائفمون رو به ما الهام کنه، تقوا رو به ما الهام کنه و ما رو جزء همین گروهی قرار بده که امام سجاد علیه السلام در این روایت نورانی معرفی کردن. انشاءالله جز منتظران واقعی امام زمانمون قرار بده انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الکرم و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرت و الرحمه و علی قرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الی اوطانهم سالمین غانمین بمحمد و آله اجمعین و صلی الله علیه.